سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. هدر بار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید که سازمان ملل متحد با مشکلات بزرگ در افغانستان روبروست. هدربار روز پنجشنبه در توییتر همچنان گفته که ادارات سازمان ملل متحد با دادن امتیازات غیر اصولی به خواستهای طالبان از جمله منع کار زنان اکنون خود را در مواجهه با حملات بیشتر آنها به برنامه هایشان می بینند. این مقام دیدبان حقوق بشر در ادامه گفته که اقدامات غیر اصولی برای آرام ساختن طالبان سوده نخواهد داشت. این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف دیروز گفت که احتمال دارد حکومت طالبان سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی بین‌المللی را از ارائه آموزش به کودکان خارج از مکتب در افغانستان منع کند. حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته که با دهاقین در افغانستان که به خاطر منع کشت کوکنار متضرر شده‌اند کمک کند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان و خبرگزاری آنادولو ترکیه روز پنجشنبه گفت که بنابر مشکلات اقتصادی آنها نمیتوانند که پروژه های بزرگ را در مناطقی که در آنجا از کشت کوکنار جلوگیری شده اجرا کنند و از جامعه جهانی میخواهند که در زمینه معیشت بدیل به دهاقین کمک کند. بر اساس سروی یک مؤسسه بریتانیایی امسال در افغانستان نسبت به 20 سال گذشته بسیار کم کوکنار کشت شدند. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان نیز روز چهارشنبه در توییتر گفته که گزارش ها مبنی بر کاهش چشمگیر تولید تریاک در افغانستان در نتیجه تطبیق پالیسی های طالبان در سال جاری معتبر و مهم است. با گفته او هر کشور منطقه و فراتر از آن منافع مشترک در افغانستان عاری از مواد مخدر دارند. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از طالبان خواسته که ممنوعیت کار زنان در ادارات دولتی را لغو کنند. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، خانم اوتونبایوا این خواست را دیروز در دیدار با شیخ محمد فقیر معین سم شکایت وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مطرح کرده. بر اساس گزارش این مقام سازمان ملل متحد با اشاره به ممنوعیت کار زنان در ادارات دولتی گفته که به این مشکل یک رای حل مناسب باید جستجو شود. معین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته که حکومت آنها تلاش میکند که در روشنایی فرهنگ و قوانین افغانستان تسهیلات لازم فراهم شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما تا هنوز در مورد این دیدار چیزی نگفته. زبیر موتی والا رئیس اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان از ابتکار حکومت پاکستان در زمینه آغاز تجارت جنس به جنس با افغانستان، روسیه و ایران استقبال کرده. رسانه های پاکستانی به نقل از او روز پنجشنبه گزارش دادند که آنها از سال 2021 میلادی تلاش می کنند که از طریق انکشاف روابط تجارتی بین افغانستان و پاکستان موانع دور شود. زبیر موتی والا توافق روی میکانیزم تجارت جنس به جنس بین این چهار کشور را یک گام مهم در زمینه تقویت تجارت دانسته است. بر اساس این توافق پاکستان به افغانستان، روسیه و ایران 26 قلم کالا صادر می کند و در برابر آن از این کشورها گاز، پترول، زغال سنگ و اقلام دیگر را که پاکستان با آن نیاز دارد وارد می کند. رامز الکبروف معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که ماموریت 3 ساله‌اش در این کشور به پایان رسید. او از نهادهای کمک کننده و شرکای امور بشری به خاطر حمایت بی‌دریغ از مردم افغانستان سپاسگزاری کرده. الکبروف دیروز در توییتر خود نوشته که آرزومند مسیر برای افغانستان است که در آن برابری جنسیتی، فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی و همشمولیت باعث ثبات و رفاه برای 40 میلیون افغان شود. رامز الکبروف در سال 2020 میلادی به حیث معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان مقرر شده بود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که سازمان ملل متحد نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و ایران انفجار روز گذشته در ولایت بدخشان را نکوهش کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید احتمال دارد که طالبان سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی را از ارائه آموزش به کودکان خارج از مکتب در افغانستان منع کنند.
کاش که تصمیم عادلانه باشد. سازمان هایی که در جهان متحد بر رساندن تعلیم و تربیه هستند، اونا را هم دلسرد بسازند و کارشان در افغانستان متوقف بکند.
حکومت طالبان میگوید حدود 40% زنان افغان در سن کمتر از 18 سال ازدواج کردند.
من در خانواده بزرگ شدم که هم پدرم بی سواد بود، هم مادرم بی سواد بود. در کل هم فقط میگفتن که دختر جوان شد باید عروسی کند.
گزارش هم داریم در مورد اینکه یک مقام هندی میگوید که تیم تکنیکی آنها در سفارت هند در کابل حضور دارد. از پیام های شما
بسیار کمک اجتماع چیزی کمک اکثر از درسته بودم در بعض قریه ها بود که بعض خانه های نیم بایدی رسید و در بعض خانه ها نیم بایدی هم نرسید دیگه مردم ها دوشار مشکل مردم ها دوشار فقره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد، نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا برای افغانستان و کشور ایران انفجار روز گذشته در یک مسجد در ولایت بدخشان را نکوهش کردند. این در حال است که تا هنوز هم در مورد تعداد تلفات این رویداد ارقام زد و نقیض ارائه می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
این انفجار حوالی ساعت 2:30 پیش از ظهر دیروز در مسجد نبوی حصه اول شهر جدید فیض‌آباد هنگام رخ داد که مقامات محلی طالبان و مردم در مراسم فاتحه نثار احمد احمدی معاون و سرپرست گماشته شده از سوی طالبان برای ولایت بدخشان شرکت کرده بودند. احمدی در انفجار بروز سه‌شنبه در شهر فیض‌آباد کشته شد. مسئولیت این انفجار را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت، اما مسئولیت انفجار دیروز را تا تهیه این گزارش کسی یا گروه نپذیرفته بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور به عهده گرفته است. طالبان قبلا ادعا کرده بودند که با راه اندازی یک رشته عملیات داعش را در مناطق مختلف افغانستان سرکوب کردند. بر آورد فرماندهی مرکزی ایالات متحده نشان می‌دهد که 2250 عضو مسلح داعش در افغانستان حضور دارند. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان با اشاره به انفجار در مسجد در بدخشان در توییت ناوقت دیروز گفت که ایالات متحده این جنایت شنی در یک مکان مقدس را شدیداً محکوم می‌کند. پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نیز این حمله را نکوهش کرد و در توییتر نوشت که گزارش‌ها در مورد کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در حمله در مسجد در فیض‌آباد عمیقاً نگران کننده است. ایران نیز این حمله را محکوم کرده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که حملات تروریستی به شهروندان بیگناه به ویژه در اماکن دینی مخالف آموزه‌های دین اسلام است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییت گفته که حمله دیروز در شهر فیض‌آباد کار دشمنان اسلام است. در زمان حکومت پیشین افغانستان هم رویدادهای مشابه در مساجد و در مراسم جنازه در ولایت‌های مختلف افغانستان نیز رخ داده بود و از مقامات و عمدتاً مردم عام قربانی گرفته بود. در آن زمان حکومت سابق افغانستان همچنین رویدادها را کار دشمنان اسلام دانسته بود و برخی از مقامات طالبان را به دست داشتن در این حملات متهم کرده بودند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف در مورد گزارش‌های شدیداً ابراز نگرانی کرده که گفته می‌شود طالبان نمی‌خواهند سازمان‌های غیر حکومتی خارجی در ارائه آموزش خارج از مکتب به کودکان در افغانستان دخیل باشند. این در حالی است که از بسته بودن مکاتب متوسطه و لیسه‌های دختران در افغانستان حدود 630 روز سپری می‌شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف میگوید که حکومت طالبان ممکن است سازمان‌های غیر دولتی بین المللی را از ارائه آموزش به کودکان خارج از مکتب در افغانستان منع کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، یونسف به روز پنجشنبه گفت که این اقدام آموزش 500 هزار دختر و پسر را در معرض خطر قرار می‌دهد. این نهاد ملل متحد گفته است که در حال جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در مورد گزارش‌هایی است که گفته می‌شود مقام‌های طالبان نمی‌خواهند سازمان‌های خارجی مستقیماً در بخش آموزش دخیل باشند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگوست سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. طالبان سپس پانتون‌ها را نیز بر روی دختران بستند. یونسف در بیانیه یک گفت که این نهاد عمیقاً نگران گزارش‌هایی است که نشان می‌دهد اگر سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی دیگر در زمینه آموزش اجازه فعالیت نداشته باشند، ممکن است بیش از 500 هزار کودک از جمله بیش از 300 هزار دختر در افغانستان از آموزش محروم شوند. در ادامه گفته شده که یونسف به دنبال درک بهتر این دستور است، اما به گفته این نهاد مقام‌های طالبان تا حال به گونه علنی در مورد آن چیز نگفتند. سارا سیرت فعال حقوق بشر میگوید که طالبان تلاش میکنند که همه فرصت‌های آموزشی را از مردم بگیرند.
کاش که تصمیم ها عادلانه باشه، بسیار تصمیم های شرم‌آور که مثل ممانعت هایی که تا الحال اینا تا هم رسانی داشتن و یک بار دیگه نشان دهنده ازی است که حتی کوچکترین روزنه ای که بر آموزش و پرورش در کشور از طرف نهادهای دیگر از طرف سازمان هایی که در جهان متحد بر رساندن تعلیم و تربیه هستند اونا را هم دلسرد بسازن و کارشان در افغانستان متوقف بکنند.
یونسف در همکاری با 15 سازمان غیر حکومتی افغان و 12 سازمان بین المللی 21,000 صنف آموزشی محلی را از طریق برنامه آموزش مبتنی بر جامعه در دور افتاده‌ترین و فقیرترین مناطق افغانستان تمویل می‌کند. این صنف معمولاً در ساختمان‌ها یا خانه‌های محلی در مناطقی که هیچ مکتب وجود ندارد ایجاد شده و به کودکان طبق نصاب تعلیمی افغانستان تدریس می شود. در گزارش رویترز آمده که وزارت معارف طالبان به روز یک شنبه در توییت گفت که این تصمیم پس از دیدار ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با مقام‌های معارف ولایات در قندهار گرفته شده است. طالبان به تکرار گفتند که با مساعد شدن شرایط از جمله رفع مشکل کمبود بودجه و وارد شدن تغییر در نصاب آموزشی مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه را دوباره باز خواهند کرد، اما آنها در این خصوص هنوز اقدام نکردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
اظهارات اخیر توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در مورد نقش طالبان در کاهش تولید کوکنار و تریاک در این کشور واکنش برانگیز شده. توماس وست گفته که گزارش ها در مورد کاهش چشمگیر تولید تریاک در نتیجه تطبیق پالیسی های طالبان در سال جاری معتبر و مهم است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان گزارش‌ها مبنی بر سیاست طالبان در مورد کاهش قابل توجه در بخش تولید کوکنار و تریاک را مهم و قابل اعتماد خواند. وست ناوقت روز چهارشنبه در یک توییت نوشته که هر کشور در منطقه و فراتر منافع مشترک در افغانستان عاری از مواد مخدر دارند. او در توییترش نوشته است گزارش ها مبنی بر کاهش چشمگیر تولید خشخاش و تریاک به سبب تطبیق پالیسی های طالبان در سال جاری معتبر و مهمند. هر کشور در منطقه و فراتر منافع مشترک در افغانستان عاری از مواد مخدر دارند. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به اظهارات تام وست واکنش نشان داده و این اظهارات او را شرم‌آور و گمراه کننده خوانده است. مایکل مک‌کال در صفحه توییترش نوشته است: طالبان به گونه فعال زنان و دختران افغان را سرکوب می‌کنند، در محضر عام اعدام می‌کنند، آمریکایی‌ها را گروگان می‌گیرند، به القاعده پناهگاه‌های امن هراس افغانی می‌دهند و به عنوان یک حکومت مشروع از سوی آمریکا به رسمیت شناخته نمی‌شود. اما باز هم نماینده ویژه آمریکا ستایش آنها را مناسب می‌داند. او افزوده است: این شرم‌آور و گمراه کننده است. در حقیقت آمریکا برای کاهش کشت کوکنار در افغانستان میلیاردها دلار مالیات دهندگان را هزینه می‌کند. پس نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در اصل می‌خواهد از خودش ستایش کند. در همین حال نتایج سروی یک مؤسسه بریتانیایی به نام انسیز نشان می‌دهد که سال روان نسبت به 20 سال گذشته کشت کوکنار در ولایت هلمند کاهش یافته است. گزارش این مؤسسه نشان می‌دهد که در گذشته 80% کوکنار در ولایت هلمند کشت می‌شد که اکنون اندازه آن تا حد زیادی کاهش یافته است که بر اساس گزارش این کاهش قابل توجهی است. در این حال ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با فرستادن پیام به رسانه‌ها ادعا کرده که پس از فرمان رهبرشان کشت و قاچاق کوکنار در افغانستان به صفر رسیده است. او افزوده است:
موږ بیا هم په رسانه ته یا هم هغه سازمانونه چې د کوکنار او د کشت او قاچاق په برخه
ما به همه آن رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی که در بخش کشت و قاچاق کوکنار 80 یا 90% فیصدی نشان دادن میگوییم که در مناطقی که آنها در گزارش هایشان یادآوری کردند بروند. درک خواهند کرد که کشت و قاچاق کوکنار در افغانستان به صفر پایین است.
چرته هم د کوکنار و کرکیل اوس نه در سره سوی.
اما آیا ادعاهای انجام شده در مورد کاهش کشت کوکنار در ولایت هلمند افغانستان درست است؟ سعید نجیب الله احمدی رئیس پیشین سروی معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی جمهوری مخلوع افغانستان میگوید معلومات ارائه شده قابل تامل است. او ادعا می کند
ولایت هلمند بیشتر از 2 دهه بیشترین کشت کننده کوکنار در سطح کشور بوده و در سطح منطقه بوده، به یک بارگی 99% کاهش واقعا قابل تعامل است. در سال جاری دهاقین سخت متضرر شدن، چرا که به طور یک آمادگی برشان نداشتن و قاچاقبرا چندین برابر سود از آن خود کردن که قیمت مواد مخدر یک گراف خیلی بالا را نشان میده.
این در حالی است که ارقام منتشر شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان میدهد که در 3 ماه گذشته نیروهای آنها بیش از 10,000 جریب زمین را در نزدیک به 30 ولایت افغانستان از کشت کوکنار پاکسازی کردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
جی شنکر وزیر امور خارجه هند دیروز در یک نشست خبری گفت که تیم تکنیکی آنها در سفارت هند در کابل برای نظارت بر اوضاع و پشتیبانی از مردم افغانستان حضور دارد. با شمول هند هیچ کشور جهان تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه هند میگوید که این کشور یک تیم تکنیکی را بار دیگر به سفارتش در کابل فرستاده است. به گزارش برخی از رسانه‌های هندی، جی شنکر در نشست خبری به روز پنجشنبه در دهلی نو گفت که این تیم موظف است تا وضعیت را نظارت کند و دریابد که هند چگونه میتواند از مردم افغانستان حمایت کند. وی همچنان گفت که اکنون تمرکز هند در باره مسائل سیاسی اندک و در خصوص حمایت از افغانها بیشتر است. وزیر خارجه هند همچنان گفت که این کشور پس از بازگشت طالبان به قدرت دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت خود را از افغانستان به دلیل نگرانی‌های امنیتی بیرون کرد و به گفته وی این کار را بسیاری از کشورهای دیگر هم کردند. این مقام بلندپایه هندی افزود که دهلی نو با گذشت زمان یک تیم تکنیکی را به سفارت هند در کابل فرستاد و این تیم از بهر نظارت بر اوضاع افغانستان و پشتیبانی از مردم افغانستان آنجا حضور دارد. پیش از این وزیر خارجه هند و همتایان پاکستانی و روسیه‌اش در ماه گذشته میلادی در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ایالت گوای هند روی ایجاد حکومت در افغانستان تاکید کردند که از همه مردم این کشور نمایندگی کند. آنها همچنان خواستار رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان شده بودند. سخنگوی وزارت خارجه هند در ماه مارچ گفته بود که در موضع این کشور درباره برسمیت شناختن حکومت طالبان تغییر وارد نشده است. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته. وزیر خارجه هند دیروز با شماری از سیک های افغان در غرب دهلی نو نیز دیدار داشته و درباره تسهیلات صدور ویزه هند به آنها صحبت کرده است. هند در زمان نظام جمهوری مخلوعی افغانستان از جمله کشورهای بزرگ کمک کننده بود. هند در 20 سال گذشته تقریبا 4 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف انکشافی در افغانستان مساعدت کرده. احداث بند سلما یکی از پروژه‌های بزرگ است که به کمک مالی هند به اجرا گذاشته شده است. هند هزینه اعمار ساختمان شورای ملی سابق افغانستان را نیز پرداخته بود.
بیشتر از خبر.
بعد از یک وقفه کوتاه با صاحب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان رو میشنوید. نشریه بریتانیایی میل آنلاین به انفجارات اخیر در ولایت بدخشان توجه کرده، می نویسد که در تازه ترین مورد دیروز در مراسم فاتحه مولوی نثار احمد احمدی، معاون والی این ولایت که دو روز پیش در یک انفجار دیگر کشته شده بود، شمار زیادی به شمول افراد سرشناس و ارشد طالبان کشته شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی مسئولیت انفجار روز سه‌شنبه بر نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان را بر عهده گرفت. در ماه دسامبر گذشته نیز در نتیجه انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده، قمندان امنیه ولایت بدخشان در حالی که به سوی محل کارش می‌رفت کشته شد و مسئولیت آن را هم شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی بر عهده گرفت. مقامات طالبان بارها تلاش کردند که تهدیدها از سوی گروه دولت اسلامی را ناچیز جلوه دهند، ولی به عقیده شماری از کارشناسان این تهدیدها باید جدی گرفته شود، زیرا آنها از همان تاکتیک های فرسایشی استفاده می کنند که در گذشته طالبان در برابر نیروهای بین المللی در افغانستان استفاده می کردند و اینک خود با آن مواجه شدند. میل آنلاین در یک مقاله دیگر به نگرانی‌های صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف پرداخته، می نویسد که یونیسف دیروز اعلام کرد که از گزارش‌های مبنی بر بیرون راندن سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از بخش آموزش در افغانستان توسط طالبان و دستور در مورد واگذاری فعالیت‌ها به مؤسسات غیر دولتی محلی به شدت نگران است. میل آنلاین از قول اسوشیتد پرس می نویسد که این تازه ترین محدودیت در برابر سازمان ها و نهادهای غیر دولتی بین المللی فعال در افغانستان است. طالبان در ماه دسامبر گذشته کار زنان افغان را در مؤسسات و نهادهای غیر دولتی بین المللی منع کردند و در ماه اپریل سال جاری این ممنوعیت بر کارمندان زن افغان ادارات سازمان ملل متحد در افغانستان نیز گسترش یافت. میل آنلاین می افزاید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در اعلامیه گفته که اگر واگذاری فعالیت‌های سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به نهادهای غیر دولتی ملی بدون ارزیابی جامع و ظرفیت‌سازی لازم انجام شود، احتمال دارد که بیش از 500 هزار کودک، از جمله بیش از 300 هزار دانش آموز دختر، در جریان یک ماه از آموزش با کیفیت در افغانستان محروم شوند. به نوشته میل آنلاین، یونیسف به حیث نهاد اصلی حامی آموزش در افغانستان گفته که حدود 17 هزار معلم از جمله 5 هزار زن در زمینه فعالیت‌های آموزشی یونیسف در افغانستان کار می‌کنند. اداره احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید که حدود 40% زنان افغان در سن کمتر از 18 سال ازدواج کردند. بر اساس سروی چند شاخص سال 1401 شمسی این اداره که در همکاری و حمایت مالی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف تهیه شده، هلمند و هرات با 52.2% بالاترین سطح ازدواج های ضمن سن را دارند.
سنم کبیری 34 ساله باشنده ولایت کندز است. سنم که 3 فرزند دارد و رادیو آزادی میگوید در حالی که هیچ چیزی از ازدواج نمیدانست خانواده اش او را عروس کردند. سنم میگوید
در خانواده بزرگ شدم که هم پدرم بی سواد بود هم مادرم بی سواد بود. در کل همه فقط میگفتند که دختر جوان شد باید عروسی کند، بدون از اینکه درک کند که دختر ما در خانواده که ازدواج میکنه 15 20 نفر است، آیا از عهده خانواده بیرون میآید نمیآید. 16 سال سن داشتم، عروسی کردم و اما آگاهی حتی از خود اجتماعی خود نداشتم. خیلی خوشحال بودم که لباس جدید می پوشم و دوستای ما در کنار ما جمع می شوند و ما یک شب خوش را می داشته باشیم.
سنم 5 خواهر دارد و با گفته خودش هر 5 خواهرش نیز قربانی ازدواج زیر سن هستند. سنم در مورد ازدواج یکی از خواهرانش به رادیو آزادی می گوید
خواهرم از من که خرد بود 1 سال خردتر بود، 15 سال سن داشت، به یک مرد کهنسال بارسی داده شده بود که مرد تقریبا 7 تا طفل داشت و بالاخره بعد از 1.5 سال بعد پسر 11 یعنی شوهر خواهرم، پسر دیگه هم شوهر خواهر مرا به قتل رساند، هم مادر مرا به قتل رساند، کنجا میمان رفت و هم خواهر مرا به قتل رساند. و از خواهرم یک بچگک مون که 1 ساله بود و 6 ماه حامله بود، هر سه در یک روز از خانواده ما 3 نفر شهید شدند.
سنم یکی از عوامل این کار را رسم و فرهنگ ناپسند و پایین بودن سطح سواد بین خانواده ها می خواند و از دیگر خانواده ها می خواهد که حق انتخاب زندگی دخترانشان را به خود آنها بدهند. در همین حال زرغونه ولی فعال در بخش کودک همسری به رادیو آزادی می گوید ازدواج های پیش از وقت هرچند پیشینه دیرینه در افغانستان دارد، اما با حاکمیت طالبان و محدود شدن زنان در همه عرصه ها خطر ازدواج های زیر سن و اجباری را بیشتر کرده است. او افزود
ازدواج زیر سن در افغانستان تاریخ طویل دارد که سنت فرهنگ در اینجا نقش داشته و زنان خردسال زمان کارسی می کنند، مورد خشونت های خانوادگی قرار می گیرند که این نه تنها بر روح روان زنان تاثیر داره بلکه جایگاه زنان در اجتماع هم حذف میشه و بعد از آمدن طالبان مدیریت در مقابلشان ایجاد شده این مسئله بیشتر شده و دختران جوان بیشتر به ازدواج زیر سن داده میشن و نت در جامعه امروز علیه زنان و سطح بسیار بلند وجود داره که اینکه دانشگاه ها بسته است، مکاتب بسته است، حذف زنان از جامعه کل عوامل نقش داره بالای خانواده بالای دختران جوان.
خواستیم در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما زبیع الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های ما در این مورد پاسخ نداد. این در حال است که اداره احصایه و معلومات حکومت طالبان در یک سروی چند شاخص خوشه‌ای سال 1401 که آن را در همکاری و حمایت مالی با صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف انجام داده آمده است که 38.9% دختران زیر 18 سال در افغانستان متأهل هستند. بر اساس این سروی هلمند و هرات با 52.2% بالاترین ازدواج زیر سن را دارند و 27.6% نیز در کابل ازدواج های زیر سن داشتند که این زنان اکنون بین 20 الی 49 سال سن دارند. در بخشی از این گزارش آمده که در بین زنان 20 تا 29 ساله 9.6% آنها در 15 سالگی ازدواج کردند. ریاست احصایه و معلومات حکومت طالبان همچنان نوشته که میزان ازدواج زیر سن در میان زنان در روستاها 40.9% و در شهرها 33.3% است. این سروی در حالی انجام شده که زنان از ابتدایی ترین حقوقشان در افغانستان از جمله تحصیل، کار، سفر بدون محرم، رفتن به پارک ها و ورزشگاه ها منع شدند که بر اساس گزارش های نهادهای مختلف بین المللی زمینه را برای ازدواج های اجباری و زیر سن دختران فراهم ساخته است.
پیام ها و نظریات شما
کمک های قبلیشی 4 سال که خوب بود، این سال برادر من هم فهمی که مقصدی داری از یه برا را قبلیشی خودان چی بسته خده موشه یک برج که برادر کمک اینجا ترازیر نشده، یک برج کش بسیار کمکی ناچیزی کمک اکثر ازرسته بودم در بعضی قریه ها بوده، بعضی خانه ها یک نیم باجی رسیده در بعضی خانه ها نیم باجی هم نرسیده طریقی دیگه مردم ها دوچار مشکل مردم ها دوچار فقره.
خواستم من هزک شهروند دولت غور این است که کمک‌ها برای مردم مستحق توزیع شون و مردم هم که فعلا دچار مشکلات اقتصادی هستند از این کمک‌ها بهره برداری کنند.
سوربکیان به شوله پخته کردیم، به چای سوربم و تانو نداشتیم که بخوریم، موره چاشتام که گرم کردم خوردیم.
مثلا روحی ما افسوده شده، انگیزه ندارم، مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر ما محول شده که این بر ما خیلی سخت تمام میشه.
اگر همین شرایط حکومت دری باشه، مردم افغانستان همه ها آجر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن. سازمان ملل متحد بعد به فکر این ملت باشه، اینا همه گردن میرن روستاها، روستاشون کشتنه. اونقدر مشکل و سر مردم مده که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود، و اگر در سنه 50 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
پیام شما نظر شماست.